بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون فرمایشات مرحوم آیت الله خویی رو مبنی بر این که ترکیب بین مبادی اشتقاق گاهی اوقات انضمامی است، برخی از اوقات هم اتحادی است، و عرض کردیم که فرمایش ایشون قابل التزام است و می شود این فرمایش را پذیرفت. اما ممکن است بر فرمایش ایشون یه اشکالی به ذهن برسه. اشکال این است که اگر ما فرضمان این باشد که دو تا عنوان داریم، ولو این که هر دو انتزاعی باشن، مثلا فرض کنید هر دو عنوان هم انتزاعی، لا محاله منشأ انتزاع اونها باید متعدد باشد، برای اینکه شیء واحد نمیتواند منشأ انتزاع دو چیز شود. شما از هر چیزی یک چیز میتونی انتزاع بکنی، نمیشه که از چیز دو چیز انتزاع بکنی. شیء واحد نمیتونه منشأ انتزاع دو چیز باشه. پس اینکه ایشون ادعا میکنه اینا از یک چیز انتزاع شدن، این یعنی چی؟ از یک چیز که دو چیز نمیشه انتزاع کرد. تعدد عنوان انتزاعی ناشی از تعدد منشأ انتزاع باید باشه، پس منشأ انتزاع هم باید متعدد باشه. این در جایی بود که هر دو عنوان انتزاعی باشن. حالا اگه یکی مقولی باشد و یکی انتزاعی، که دیگه به طریق اولا. پس این که بگیم اینا در واقع معنون در هر دو یه چیزه، این مدعا قابل پذیرش نیست. پاسخ این اشکال اینه که مرحوم آیت الله خویی در این فرمایشی که داشتند تعدد منشأ انتزاع دو عنوان رو نفی نکردند، نفرمودند ما از یک منشأ انتزاع دو عنوان انتزاع میکنیم، بلکه تعدد وجود به تعدد عناوین انتزاعی رو نفی کردن. حالا این یعنی چی؟ توضیح این مطلب اینه: حیثیات متعددی که شیء واحد میتواند داشته باشد، این ناشی از چیست؟ چه چیزی سبب میشود که یک موجود خارجی حیثیات متعدد پیدا کنه؟ تعدد حیثیات ناشی است از وجود نسبت‌های متعددی که این شیء با اشیاء دیگر دارد. تعدد نسبت یعنی تعدد چی؟ حیثیت. اگر چیزی با هیچ چیزی نسبتی نداشته باشد، حیثیتی هم در آن وجود نخواهد داشت. اون چیزی که سبب می شود بگیم این یه حیثیت خاصی پیدا کرده چیه؟ نسبتی است که بین آن با چیز دیگری برقرار شده. حالا ما به این میگیم، از باب این که چنین نسبتی هست، میگیم از این حیث و از این جهت مثلا مد نظر ما قرار میگیره. این نسبت ها امور خارجیه. البته این محل کلام است که آیا نسبت در خارج وجود دارد یا نه، محل کلامه. فلاسفه بعضیاشون میگن هست، نسبت هم در خارج هست، بعضیا منکرن میگن ما در خارج نسبت نداریم. حالا اینا بحث نداریم الان. بر فرض این که اصلا باشد، ما بر این فرض داریم صحبت میکنیم، این نسبت ها امور خارجیان و در خارج به وجود ربطی موجودن، اما تعدد آنها سبب تعدد وجود طرف نسبت نمیشه. اینطور نیست که بگیم این طرف نسبت آمده مثلا با پنج چیز نسبت برقرار کرده. این شی اومده با پنج چیز نسبت داره الان، چون با پنج چیز نسبت داره پس پنج تا وجود داره. تعدد نسبت موجب تعدد وجود طرف نسبت نیست، بلکه همان شیء واحد خارجی است که یک بار با الف نسبت پیدا میکند، با یک منظر دیگر مثلا با ب نسبت میبینیم پیدا میکنه. از اون طرف عناوین انتزاعیه از نسبت ها انتزاع نمیشن، بلکه از آن چیزی که طرف نسبت است انتزاع میشن. ما از خود نسبت انتزاع نمی کنیم، از آن چیزی که طرف نسبت قرار گرفته انتزاع می کنیم. بله، این نسبت مدخلیت دارد در حیثیت انتزاع. میگیم من از همین شی انتزاع می کنم عنوان الف را، از چه حیث؟ از چه جهت؟ از جهت نسبتی که با فلان شی دارد. و انتزاع می کنم دوباره از همین شی عنوان ب را، از چه حیثی و از چه جهتی؟ از جهت نسبتی که مثلا با جیم دارد. پس آن چیزی که عنوان از آن انتزاع می شود طرف نسبت است، نه خود نسبت. نسبت چی کار میکنه اینجا؟ نسبت جهت میده، حیثیت میده برای این انتزاع. اگر عنوان از خود نسبت انتزاع میشد، اون وقت باید وصف اشتقاقی بر نسبت حمل میشد، نه بر طرف نسبت. شما وصف اشتقاقی رو بر چی حمل میکنی؟ بر طرف نسبت. به سقف میگی هازا فوقون، این نسبت یا طرف نسبته؟ طرف نسبته، نسبت که نیست. پس فوقیت رو از خود سقف داری انتزاع میکنی، اما از چه جهت؟ از جهت نسبتی که با این کف داری. بنابراین عناوین متعدد از شیء واحد اما از حیث وجود نسبت‌های مختلف بین آن و اشیاء دیگر انتزاع می‌شود. و این حیثیات درسته که متعددن، اما تعدد اونها ناشی از تعدد وجود این چیزی که داریم ازش انتزاع میکنیم نیست، بلکه ناشی از تعدد لحاظ این است. شیء واحد میتواند تعدد لحاظ داشته باشد. یک وقت لحاظ میکنی از این جهت که با الف نسبت دارد، یک وقت لحاظ میکنی از این جهت که با به نسبت دارد. اینو دو چیز نمیکنه، یه چیز میکنه. هر دو عنوان رو هم داری از همین انتزاع میکنی، منتها یک وقت عنوان رو انتزاع میکنی از این به جهت اینکه نسبت با الف دارد، یک وقت انتزاع میکنی از همین به جهت اینکه نسبت با به دارد. به عبارت دیگر، تعدد نسبت‌های خارجی موجب تعدد لحاظ یک چیز می‌شود که از جهت هر کدام از این لحاظ‌ها یک عنوان ازش انتزاع می‌شود، اما موجب تعدد وجودش نمی‌شه. مثلا مثالش همون که دیروز هم در زمین بحث عرض کردیم، شما فرض کنید یه چیزی رو گذاشتید زیر آسمون رو زمین، میگی این شی به نسبت به زمین چیه؟ فوقه. به نسبت به آسمون تحت. اما آیا این شی دو چیزه؟ فوق غیر از تحت است؟ نه، همان چیزی که فوق است همان تحت است. اما فوق است وقتی لحاظش میکنیم، لحاظ میکنیم نسبتش رو با زمین، تحت است وقتی لحاظ میکنیم نسبتش رو با آسمان. این شیء واحد رو دو چیز نمیکنه. پس فرمایش آقای خویی اینه، ایشون اینو میخواد بگه. میگه درسته دو تا عنوان بر این صادق است، اما این دو عنوان از چی انتزاع شده؟ از یک مرحله، از مرحله ذات اون انتزاع شده. بله، یک وقت مرحله ذات رو از این حیث در نظر میگیری که با الف نسبت داره، یک وقت از این حیث در نظر میگیری که با ب نسبت داره، اما اینو متعدد نمی کند. فلذا ترکیب در اینجا میشه چی؟ ترکیب اتحادی، دیگه ترکیب انضمامی نیست. اما اگر این طور نشد، اون چیزی که منشأ انتزاع الف غیر از منشأ انتزاع ب شد، مثلا اون مثالایی که حالا دیروز گفتیم، اون وقتی که ترکیب اتحادی نخواهد بود، ولو اینکه بین دوتا منشأ انتزاع در خارج تلازم وجودی برقرار باشد، اون وقت میشه ترکیب انضمامی. پس معلوم شد که فرمایش مرحوم آیت الله خویی فرمایش دقیقی است و تمام است و نمیتوان ادعا کرد که بین مبادی اشتقاق ترکیب مطلقا اتحادی است یا مطلقا انضمامی است. برخی از موارد است ترکیب اتحادی است، در برخی از موارد انضمامی است، اما همان گونه که دیروز هم خدمتتون عرض کردیم، بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی در کجا جاری است؟ در جایی که ترکیب اتحادی باشد، به طوری که بتونیم بگیم آن چیزی که متعلق امر است و آن چیزی که متعلق نهی است الان در خارج مصداق واحد پیدا کرده. اگه ترکیب انضمامی باشد دیگه مصداق واحد وجود نخواهد داشت، هر کدام یه مصداقی دارن، ولو اینکه این مصداقا الان در خارج بینشون تلازم برقرار باشه از حیث وجودی، اما اون خارج از فرض ماست، خارج از مسئله ماست. مسئله ما در جایی مطرح است که از حیث وجودی مصداقها واحد باشند، همان چیزی مصداق متعلق امر باشد که مصداق متعلق نهی هم هست. اینجاست که مسئله اجتماع امر و نهی جا پیدا میکنه. بنابراین همان گونه که دیروز هم خدمتتون عرض کردیم، مرحوم آخوند بهتر بود اینطوری این مقدمه رو مطرح کنه، به جای اینکه بیاد مطلقا بگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، اینطور بفرماید که بین مبادی اشتقاق ممکن است ترکیب اتحادی برقرار باشد و یا ترکیب انضمامی. مسئله ما در کجاست؟ در جایی که ترکیب اتحادی باشد. این مقدمه را اگه میخواییم مطرح بکنیم باید اینطوری مطرح بکنیم، درستش اینه. اما یه فرمایشی هم داشت مرحوم میرزای ناینی، ایشون فرمود که نماز و غصب از دو مقولند که امکان اجتماع در خارج را ندارند. این حرف خیلی عجیبی از مرحوم میرزای ناینی. غصب همانطور که مرحوم آیت الله خویی هم گفت اصلا تحت مقوله نیست، عنوانش عنوان چیه؟ انتزاعی. انتزاع می شود از کون فی محل، از کون فی ملک الغیر، یا تصرف در ملک غیر یا مال غیر، حالا هر کدوم اینا رو که بگید، یا عنوان انتزاعیه، از نسبتی که وجود دارد بین متصرف فی و غیر، یه نسبتی وجود دارد، از این نسبت ما چی انتزاع میکنیم؟ عنوان غصب رو انتزاع میکنیم. اما نماز یه مرکب اعتباری است، صلات مرکبه، ترکیبش هم چیه؟ ترکیبش هم اعتباریه، ترکیب حقیقی نیست. شعاره این گونه اعتبار کرده است این مرکب را. بله اجزائش رو اگه بخواید در نظر بگیرید، اجزائش دیگه اعتباری نیست، اجزائش چیه؟ حقیقیه. و این اجزا تحت مقولات متعددی میتواند قرار بگیرد. مثلا برخی از اجزائش مثل قرائت یا اذکار، اینا تحت چه مقوله این؟ کیف مسموع. بعضی از اجزائش مثل قصد و نیت، ترا بنابراین که قصد و نیت رو هم جز اجزای نماز به حساب بیاریم، اینها جز کیف تحت مقوله کیف نفسانی. برخی دیگر مثل قیام، قعود، رکوع، سجود، اینا تحت مقوله وضعن، تحت مقوله وضعن. پس هر جزءش میبینی تحت یه مقوله قرار میگیره، انسان تحت مقوله واحد نیست. بله، ترکیبی که بین این اجزا وجود داره اون ترکیب هم مثلا تحت مقوله نیست. چرا؟ برای اینکه امر اعتباریه، این ترکیب هم یه امر اعتباریه. پس این فرمایشی که ایشون دارد که نماز و قصد هر کدام تحت یک مقوله اند و نمیتوانند با هم متحد شوند، این حرف عجیبی. اما حالا یه بحثی اینجا مطرحه که بحث مهمی هم هست، اثر فقهی هم داره بیشتر تا اثر اصولی. اونم این است که آیا حالا بنابر همین فرمایشاتی که از آقای خویی هم گذشت که می تواند یه عنوان انتزاعی باشد، عنوان دیگری مثلا غیر انتزاعی باشد، مقولی باشد، اما مبادیشون چی داشته باشه؟ ترکیب بین مبادیشون اتحادی باشد، نه انضمامی. آیا بین هر کدام از این اجزاء نماز، چون ترکیب که گفتیم امر اعتباریه، بین هر کدام از این اجزاء نماز و غصب اتحاد برقرار هست در خارج یا نه؟ میتونیم بگیم مثلا رکوع و غصب یه چیزه، آیا این امکان پذیر هست یا نه؟ این اتحاده برقرار هست یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی فرمودن خب این اجزا رو گفتیم تحت مقولات متعدده، بعضی از اونها تحت مقوله کیف نفسانی یا کیف مسموع اند که اینها نه عقلن و نه عرفن مصداق قصد به حساب نمیان. من مثلا تو ملک غیر دارم قصد میکنم، نیت نماز میکنم، نیت که قصد نیست که، یا دارم حرف میزنم، این صحبت کردن اصلا مصداق قصد به حساب نمیاد، نه عقلن نه عرفن. میمونه برخی از اجزا که اینها از مقوله وضع هستن، مثل قیام، قعود، رکوع، سجود. اینها چی؟ آیا اینها با قصد اتحاد دارن؟ مرحوم آیت الله خویی در این خصوص اینطور فرموده: الصحیح انها ایضا غیر متحدت مع الغصب خارجا و الوجه فی ذلک هو ان هذه الافعال من مقوله الوضع فانها حیات حاصله للمصلی من نسبت بعض اعضائه الى بعضها الاخر و نسبت المجموعه الى الخارج. رکوع مثلا چیه؟ اینکه آدم خم بشه، به همچین نسبتی در خارج ایجاد بشه. ولوضع عبارت عن هیئت حاصلت للجسم. دقت کنید تو این عبارت ها، حالا بعد آخرش توضیح میدم که این حرف یعنی چی. ولوضع عبارت عن هیئت حاصلت للجسم من نسبت بعض اجزائه الى بعض الاخر و نسبت المجموعه الى الخارج و هذه الحیات هی حقائق تلک الامور التي تعتبر في الصلات. اون چیزی که در نماز جزء نمازه رکوع، هیئت رکوع، نه رکوع کردن. یک وقت شما به نحوه مصدری در نظر میگیری، میگی جزء نماز چیست؟ رکوع کردن، این میشه فعل مکلف. یک وقت به نحوه حاصل مصدری در نظر میگیری، فرمود حاصل، گفتم به این عبارت دقت کنید، ولوضع عبارتون ان هیئت حاصلت للجسم، یعنی به نحوه چی داره در نظر میگیره؟ اسم مصدری داره در نظر میگیره. یه اون چیزی که جزء نماز رکوع کردن نیست، هیئت رکوع، هیئت سجود. و من الواضح جدا ان تلک الحیات لیست به انفسها مصداقا للغصب و متحدتا معه فی الخارج و منشأ لانتزاعه ضرورت عدم صدق التصرف علیها به ماهیه لتکون کذالک. آیا این که من در این مکان غصبی با هیئت فرض کنید که رکوعی باشم یا با هیئت قیامی باشم یا با هیئت سجودی باشم، آیا اینها موجب تصرف زائد در ملک غیر است؟ بگی شما دو تا تصرف داری میکنی، یک کون فی ملک غیر، که اینجا دیگه هیئت مدخلیت نداره به چه شکلی باشی، مجرد کون. دو، هیئتی که در اینجا داری، این یه تصرف دیگه است. آیا اینطوریه؟ مثلا اگه کسی در حال رکوع باشد بعد به حال قیام در بیاد یا به حال سجود در بیاد، اون حرکتی که اتفاق میفته تا به این حال در بیاد و در نظر نگیرید، اون حرکت خارج از این وضعه، اون مقدمه است برای اینکه به این وضع در بیاد، اون حرکت نه، خود وضع. اگه در حال قیام باشد یا در حال رکوع باشد، به حال سجود یا قعود یا هر حالت دیگری در بیاد، آیا اینجا میگیم که حالا یه تصرف زائد اتفاق افتاد با قصد نظر از اون حرکتی که اتفاق میفته تا به این حالت در بیاد؟ دیگه تصرف زائدی نیست که، همون تصرف. تصرف از هیئت نیست، از کون فعل مکانه. خب کون فعل مکان رفتی بحث ما نداره، ما میخواییم ببینیم آیا این هیئت مستلزم قصد یا نه. شما میگی یه قصد داریم کون فعل مکان، درست، اگر هیئت هم مستلزم قصد باشد باید تصرف زائد به حساب بیاد دیگه. مثل این که شما توی ملک غیر بایستادی، این یه تصرفه، حالا شروع میکنی به دویدن، این تصرف زائد هست یا نه؟ تصرف زائده، فلذا میگید دویدنت هم حرامه. چرا؟ چون تصرف زائده. ممکنه کسی بگه اونجا هم کون فعل مکان دارم، اینجا هم دارم، چه فرقی میکنه؟ میگی بله، کون فعل مکان در هر دو هست، اما در حال دویدن داری تصرف زائد میکنی. کاری الان به اجتماع امرو نهی نداریم، میخواییم ببینیم آیا این حرکتی که داره اتفاق میفته، این چیزی که میخواد به عنوان جزء نماز قرار بگیره، تصرف زائد به حساب میاد. یه وقت شما میگی کون فعل مکان خودش جزء نماز است، کون فعل مکان جزء نمازه؟ کون فعل مکان که جزء نماز نیست که، آقا کون فعل مکان از اجزای نماز نیست که، آقا اون نمیشه از اجزای نماز. شما میگی یک وقت من مثل اینکه شما بگی زیر آسمان بودن جزء، یا روی کره زمین بودن جزء نماز است، شما نمازی داری رو کره زمین نباشه؟ این که دلیل نمیشه که. این که شما به خاطر شرایط خارجیه مجبوری در یه حالت خاصی نماز بخوانی یه حرفه، این که بگیم حالا که این طوره پس این جزء نماز است، این یه حرف دیگه است، اینا جزء نماز نمیکنه، جزئیت نداره، ملازمه خارجیه سبب جزئیت نیست که. آقا بحث ملازم نداریم، بحث اتحاد داریم. بحث من پس چی داشتم میگفتم تا الان؟ گفتم بحث ما در کجاست؟ بحث اتحاد امر و نهی، اجتماع امر و نهی در جایی که مصداق واحد داشته باشه، نه دو مصداقی که بینشون ملازم است. خب حالا بعد شما که میگی ملازمه که بودن در این زمین منفک نیست از رکوع، یعنی من در زمین دیگه بخوام الان رکوع بکنم نمیشه، جزء نماز. آقا این که این منفک نیست با این که یه چیزه دو حرفه، مثل این که شما بگی اگه من وایستم در جایی نماز بخوانم که نامحرم داره رد میشه الا ولابد چشم میفته، حالا میگی نماز خوندم با نظر به نامحرم یه چیزه، ملازمه وجودی یه حرف، اتحاد در وجود یه حرف دیگه است.
مبتنی بر این نیست که ما بگیم هر کدوم از یه مقوله خاصی هست،
هر کدوم یعنی چی؟ قصد که اصلا تحت مقوله نیست،
مثلا همون مصدر اسم مصدر برد کنم، یعنی همون علت و
اون که مقوله رو عوض نمید، بله از مصدری در نظر بگیریمش تحت مقوله فعل، حالا ادامه ایشون میفرماید مصدری در نظر بگیریمش تحت مقوله فعل، حاصل مصدری و اسم مصدری در نظر بگیریمش تحت مقوله وضع، اما ما الان کاری نداریم به این، بحث ما سر این است که آیا این با قصد اتحاد دارد یا نه. میگیم اون چیزی که جزء نمازه آیا به صورت مصدری مد نظر قرار میگیره تا جزء نماز باشه یا به صورت اسم مصدری؟ میفرماید به صورت اسم مصدری، این هیئت رکوع است که جزء نمازه، نه رکوع کردن. حالا که به صورت اسم مصدری این تحت چه مقوله ایه؟ مقوله وضع. اگر شد تحت مقوله وضع آیا با قصد اتحاد وجودی دارد؟ میگه نه، اتحاد وجودی با قصد ندارد، بل یستحیل ان تتحد مع القصد لفرض انه فی المقام منتزع من الكون فی الارض المقصوبه و هو من مقوله العين و تلك الحیات من مقوله الوضع فیستحیل اتحادهما خارجا. میگه اصلا محال اینا با هم متحد بشن، چرا؟ چون منشأ انتزاع عرض شود که قصب تحت چه مقوله ایست؟ تحت مقوله عین. این حیات تحت چه مقوله این؟ تحت مقوله وضع. پس اینا اتحادشون با همدیگه امکان پذیر نیست. البته ممکنه کسی به این اشکال بگیره که قصب ممکن است از دو چیز انتزاع شود، هم از چیزی که تحت مقوله عین است، هم از چیزی که تحت مقوله عرض شود که وضع است. باید اینطوری جواب داد، از چیزی که تحت مقوله وضع است قصب انتزاع نمی شود. بله اگر تحت مقوله فعل بود قصب انتزاع می شد، مثلا اون مثالی که بنده گفتم اگر کسی در زمین قصبی شروع کنه به دویدن، میگیم ما قصب و اینجا از دو چیز انتزاع می کنیم، یک کون فعل ارز، دو از این فعل، هر دو منشأ انتزاع قصب هستن، فلذا گفتیم تصرف زائد. یعنی چی؟ یعنی از هر دو امکان دارد که قصب انتزاع شود، هم از کون فعل ارز انتزاع می شود، علاهده از هر کدام قصب انتزاع می شود، هم از کون فعل ارز هم از فعل، از هر دو انتزاع قصب می شود، فلذا دو تا هم چوب می خوره. این فرق می کنه با کسی که در ملک غیر هیچ حرکتی انجام نمی ده، فقط وایستاده. کسی که شروع میکنه به تصرف کردن در ملک غیر با این افعال عقاب بیشتری هم داره. بعد میفرماید که وقد یتخیلو، این دو خط رو بخونم بقیشون نمیخونم، فی المقام انها من مقولة الفعل وليست من مقولة الوصف فإذن لا محالة تكون مصداقا للغصب و تصرفا في مال غیر. میگه بعضی ها فکر کردن که اینا این اجزاء نماز اینا از مقوله وزن نیستن، از مقوله فعلن. حالا که شدن از مقوله فعل، پس منشه انتزاع قصبم هستن، پس اتحاد با قصب پیدا میکنن. بعد میفرماید نه، این تخیل تخیل نادرستیست که حالا بیانشو انشالله جلسه بعد خدمت نرسیم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.